أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فصل ششم در مقاصد الشریعه بود. گفتیم مقاصد الشریعه این اون اهداف و اغراض اصلی که قانونگذار در جعل قوانینش دنبال میکنه. بعد گفتیم کجاها این مذاق الشریعه به درد ما میخوره و موارد اعمال مذاق الشریعه کجای موارد یاد کردیم. رسیدیم به مقام دوم، مقام تقدیم احد المتزاحمین. خب تو باب تزاحم گفتیم دو تکلیفی که ما قدرت برای امتثالش نداریم، قاعده اینه که ما هو الاهم یا محتمل الاهمیه مقدم میشه. خب ما میتونیم اهم رو با توجه به مقاصد و شریعت چکار کنیم؟ احراز بکنیم. مثلا بگیم حفظ نفس اولای از حفظ مال با توجه به مقاصد و شریعت، که یکی از اهداف و اغراض جعل قوانین شرعی چی هست؟ حفظ نفس هست، حفظ دین هست، حفظ مال هست. پس این میشه یکی از موارد اعمال مقاصد و شریعت. پس به مقام تقدیم احد المتزاحمین، قاعده کلیه در باب تزاحم اینه که اهم بر مهم مقدم میشه. خب یکی از طرقی که ما میتونیم اهم رو تشخیص بدیم شناخت اغراض و مقاصد الشریعه هست. مثلا قبلا گفتیم مقاصد ضروریه داریم، حاجیه داریم و تحسینیه داریم. مقاصد ضروریه بر حاجیات مقدم میشه، مقاصد حاجیه بر مقاصد تحسینی و کمالات مقدم میشه. همچنین باز بین مقاصد و ضروریه حفظ دین مقدم بر حفظ نفس، حفظ نفس مقدم بر حفظ عرض و آبرو هست و همچنین. لذا حکمی که مبتنی بر مقصد اهم باشه بر حکمی که مبتنی بر مقصد مهم باشه چی میشه؟ مقدم میشه. خب یکی دیگه از موارد اعمال مقاصد و شریعه در حکم حاکم است در منطقه الفراق. خب منطقه الفراق که شهید صدرم خیلی روش مانور میده، یعنی جایی که ما حکم الزامی نداریم، مباهه. تو امور مباه شارع میتونه با توجه به عناوین ثانویه بیاد حکم ثانویه الزامی جعل بکنه، وجوب یا حرمت. بهش میگن منطقه الفراق، یعنی جایی که شارع حکم الزامی نداره، مباهه. اینجا حالا حاکم شرع میتونه با توجه به مقاصد الشریعه و با توجه به ظروف و شرایط زمانی و مکانی بیاد در منطقه الفراق با توجه به مقاصد الشریعه یک حکمی به عنوان حکم ولایی جعل بکنه. پس مرحوم شیخ فرموده یکی از موارد احتیاج به مقاصد الشریعه استناد به مقاصد الشریعه است به عنوان یک شاخص و به عنوان یک معیار برای مشخص شدن وظایف و صلاحیات حاکم، اون چیزایی که حاکم مصلحت میدونه در منطقه الفراق. چون مقاصد الشریعه یکی از عناصر ثابت برای شریعت هست و حاکم با توجه به مقاصد الشریعه توانا میشود اینکه تعامل کنه با عناصر متغیره در منطقه الفراق. با توجه به ظروف زمانی و مکانی مقاصد الشریعه رو به عنوان یک شاخص و معیار قرار میده و حاکم میتونه حکم حکومتی و ولایی جعل بکنه. مثلا از آیه شریفه ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. با تعجب این آیه ما میفهمیم که از اهداف عالیه تشریع اسلامی ایجاد توازن از جهت اقتصادی و تقسیم مال است در جامعه، که در جامعه مساوات و عدالت و قسط و اینها برپا باشه، همه ثروت دست یک گروه خاصی نباشه. لذا منع جمع‌آوری جمع شدن اموال به ید عدت معدودت من افرادی. خب با توجه به این مقصودی که از مقاصد و شریعه که استفاده میشه، حاکم میتونه در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف وقتی بیت المال دستش میاد، وقتی یک رب حسود جامعه اسلامی میبره، میتونه اینو بین همه افراد جامعه چکار بکنه؟ به مساوات و با توجه به عدل و عدالت چکار کنه؟ تقسیم بکنه تا ثروت دست گروه خاصی نیفته. بر اساس این حکومت اسلامی امکان دارد که پایه‌گذاری کنه، قوانینی را به اعمال کنه در منطقه الفراغ به خاطر تثبیت این توازن اجتماعی از ناحیه توزیع ثروت و منع جمع شدن اموال به ید جماعت خاصه‌ای. پس یکی از موارد اعمال مقاصد الشریعه در کجایی؟ در منطقه الفراغ، که حاکم اسلامی میتونه بیاد جعل قوانین انجام بده. خب مطلب چهارم اینه که حالا این مقاصد الشریعه که ما گفتیم آیا حجت هست یا حجت نیست. خب در رابطه با حجیتش چند نکته عرض میکنه. حجیت مقاصد الشریعه و تحدید دایره حجیت. میفرمان اذا ثبت المقصد الفعلی للشریعه، اگر این مقاصد الشریعه به طریق معتبر برای ما احراز بشه که یک شیء از مقاصد الشریعت است، مثل حفظ دین و حفظ نفس و اینها، خب حجت است و بهترین دلیل بر او عقله. به این تقریب که شارع مقدس اگر لحاظ نکند این مقصد در تشریع را و مقصد را در وضع قوانینش، لازمش خلف و نقض غرضه. پس شارع و قانونگذار حکیم باید این مقصد و هدف رو دنبال بکنه تا نقض غرض پیش نیاد. بنابراین ما میتونیم کمک بگیریم به مقاصد الشریعه در اون مواردی قبلنه که گفتیم اعمال میکنیم، و اعتبار حجیت مقاصد الشریعه به حکم عقل در موارد مذکوره معتمد بر چند امر هست که عقل حکم میکنه اگر شما تشخیص داری یک چیزی از مقاصد الشریعت هست باید حجت باشه. یکی این که احراز بشه از ثبوت این مقصد و این هدف به طریق معتبر، که یا حالا قطعی باید باشه، مثل اون چیزی که گفته میشه به نحو عام که شارع مقدس ملاحظه کرده مقاصد ضروریه و حاجیه و تحسینیه رو که گفتیم اون سه نوع رو، که اینا باید قطعی باشه چون این امر از اصول شریعت هست، بس که اصلی از اصولش هست، لذا مستندش هم باید چی باشه؟ قطعی باشه. پس اولین امر اینه که مستند مقصد و شریعه قطعی باشه که حجت. ولیکن ما میگیم حتی لازم نیست قطعی هم باشه، اگر دلیل معتبرم داشته باشیم کافیه. حالا که میگوییم احتیاج نداره تعمیم قول به لزوم قطعیت دلیل اعتبار مقصد الشریعه، بلکه کفایت میکنه در مقاصد الشریعه قیام دلیل معتبر ولو این که ظنی باشه، مگر در جایی که بخوایم یک نفع ظنی معتبر رو با مقاصد الشریعه نف بکنیم، که اونجا اگر اون دلیل مقابلش هم ظنی باشه اونجا میشه تعارض تو دلیل ظنی، اونجا دیگه باید با قواعد تعارض رجوع کنیم. اما اگر بخوام یک دلیل ظنی معتبر در شریعت با مقاصد الشریعه کلا بذاریمش کنار و طرح بکنیم، مثل مواردی که قبلا مثال دادیم، بعد مقاصد الشریعت ما با چی ثابت بشه؟ با دلیل قطعی. و الا اگر با دلیل ظنی ثابت بشه چی میشه؟ تعارض میشه. پس اگر اراده بکنیم کنار گذاشتن نفس ظنی معتبری را که فی حد نفته معتبره با مقصد و شریعه بخوایم بذاریمش کنار، اگر دلیل مقاصد و شریعت ما ظنی معتبر باشه و در مقابلش هم نفس ظنی معتبر باشه، باید ما تطبیق بکنیم قواعد تعارض را بین اونها یا جمع عرفی اگر امکان داشته باشه به حسب اختلاف موارد. خب این یک نکته. نکته دومی که می‌فرمایند اینه که مقاصد الشریعه که شما میخوای اثبات بکنی مقصد الشریعه به نحو مطلق باشه، و الا اگر مقصد الشریعت شما در شرایط خاص باشه، مقصد الشریعت یک دلیل باشه، یک روایت باشه، یک نفع باشه، با این مقصد الشریعه نمیتونیم ما اون موارد قبلیه که گفتیم به طور مطلق با مقاصد الشریعه اعمال بکنیم، در تعدی حکم و در ترجیح عهد المتضاهمین و در منع از اطلاق و تغییر، اونجا باید طبق ضوابط و شرایط خودش باشه. پس اون مقصد و شریعتی که مطلق باشه میتونه کارایی داشته باشه تو همه موارد، ما چیکارش بکنیم؟ اعمالش بکنیم. پس مقصد و شریعه باید مطلق باشه تا این کارایی هایی که قبلا گفتیم و این ثمرات برش بار بشه. مقصد و شریعه مطلق باشه یعنی چی؟ یعنی شارع اراده کرده باشه تحقق این هدف و غرض رو علی کل حال، یعنی شارع همیشه حفظ نفس رو همیشه میخواد، حفظ مال رو همیشه میخواد، حفظ دین رو همیشه میخواد. و الا اگر شارع اراده کرده باشد این غرض و مقصد را در چارچوب یک ضوابط و قوانینی که خودش در شرع مشخص کرده، یعنی تابع دلیلش باشه، بیشتر از این نباشه، ما نمیتونیم استفاده کنیم از مقصد شریعت در موارد قبلی که بیان کردیم. پس اینم نکته دومی که باید توجه کنیم. نکته سوم اینه که ما احراز بکنیم این مقصد شریعه در مواردی که ما میخوایم استناد بکنیم به مقاصد شریعه مزاحمی نداشته باشه، مصلحت اهم یا مفسده اهمی باهاش تعارض نکنه. پس باید مداهمت نکنه این مقصود و شریعت را مصلحت یا مفسده عام از این که دنیوی باشه یا اخروی باشه، چون مصلحت و مقصد و شریعت گاهی اقتضا میکنن حکم الزامی را در یک موردی که ما احتمال میدیم مداهمت بکنه با مصلحت تسهیل مثلا، لذا مانع بشه از حکم الزامی. لذا باید ببینیم آیا مداهمی داره یا مداهمی نداره. لذا لازم نمیاد که حکم ترخیصی جعل بشود و انشاء بشود از عدم ملاک الزامی به ضروره، بلکه گاهی وقتا انشاء میشود از ملاک ترخیص. مثلا در مورد مسواک زدن، گرچه مقصد و شریعت نظافت و بهداشت عمومی اقتضا میدونه که مسواک زدن واجب باشه، ولی از اون بر مصلحت تسهیل مداهمت میکنه باش. لذا مصلحت تسهیل نمیگذاره که ما طبق مقصد و شریعت بگیم مسواک زدن واجبه. لذا پیامبر فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاه، اگر مشقت نداشت من میگفتم همیشه برای نماز چیکار کنیم؟ مسواک بزنیم. و همچنین احتمال دارد که مداهمت بکند مفسده را در یک امری با مصلحت در امر دیگری. مثلا ما میخوایم اعطا بکنیم مال را برای کسی که این مال را صرف بکنه در سبیل معصیت، خب این قبیح و حرامه، ولی گاهی وقتا متوقف است بر او ادای فریضه اهمی که در این هنگام اگر مزاحمه با امر اهم باشه اشکال نداره، ما حکم به حرمتش نمی کنیم. یا مفسده حاصل از ذنوب اولاد و نواها نتیجه ازدواج مزاحمت میکنه با مصلحت در او. از این بر ازدواج کردن مصلحت داره، از این بر ممکن بچه‌های آدم بچه‌های شری بشن که آبروی آدم ببرن. خب ما چیکار کنیم؟ ازدواج بکنیم یا نکنیم؟ اینجا باز مزاحمت میکنه مصلحت ازدواج که بقای نسل بشری باشه مرهون بونه. لذا حکم میکنیم ما به جواز و استحبابش، گرچه ممکنه که مفسده هم داشته باشه که بچه های نابابن بیان، اما اون بر این میچربه. این که ما بخوایم تشخیص بدیم که کجا مقصد شریعه مزاحم داره یا مزاحم نداره امر بسیار دشواریه. لذا میفرماین واضح این است که احراز مقاصد شریعه و اینکه مقاصد شریعه مطلقه و آیا مزاحمی داره یا نداره این امر ساده ای نیست. چرا؟ چون عقل انسان که احاطه به تمام ملاکات که ما نداریم، که خصوصا با التفات به اینکه گاهی وقتا مصلحت در احکام شرعیه در جعلشه، گاهی وقتا متعلقات مصلحت و مفسده نداره، و گاهی وقتا نصوص شرعیه که ثابت میکنن این امور مذکوره رو ضعیل، نصوص شرعیش هم ممکنه برای ما چه باشه؟ قطعی نباشه و سوس باشه، لذا ثابت نمیتونه بشه. پس این مقاصد شرعیه که ما خواهیم تشخیص بدیم آیا مزاحم داره یا مزاحم نداره بسیار امر مشکلیه. لذا از مثالای خطایی که در استنباط احکام شریعت طریق مقاصد شریعه هست استدلال بر حرمت عدل عن الحره است که گفتن حکمت نکاح چون استیلاد و حفظ نسل، لذا عدل منی حرامه، چون با حکمت نگاه چیه؟ که تولید نسل مخالفت داره با این مقصود شریعه، که این حکمت حاصل نمیشود با عدل غالبا، لذا منافات با غرض شرع و مقصدش داره. ولی فقها نه فتوا دادن که عدل کردن اشکالی نداره، عدل منی اشکال نداره. چرا اشکال کردن فقها؟ جون گفتن اولا من استغرا اذ قد يحصل الاستدلال استیلاد مال عدل ایده، الان با تلقیح مصنوعی حتی اگر منی هم عدل بکنی شما میتونید چیکار کنی؟ بچه دار بشی. و ثانیاً به عدم ثبوت و حرمت عدل مطلقاً به این ادعا، چون کثیر منه لیس له دور فی الاستیلاد و عدمه، چون عدل کردن و نکردن که ملازمه نداره با استیلاد و عدم استیلاد، چه بسا کسایی که عدل بکنن و بچه دار نشن، یا کسایی که عدل بکنن و نکنن و بچه دار بشن. لذا چون ملازمی در کار نیست باعث نمیشه که عدل کردن چی باشه؟ حرام باشه. و ثالثا منافات نداره بین اباحه و عدم حرمت عدل و بین مقصود شارع و قرارش که استیلاد و حفظ نفس باشه. چرا؟ چون دوایی طبیعی و نفسانی انسانها بر تولید نفس هست، لذا شارع عدلم حرام نکنه بازم انسانها به طور طبیعی میرن تولید نفس میکنن، لذا دایی بر حرمت عدل وجود نداره. بله اگر ما حکم بکنیم به لزوم عدل بر فرض عدم تحقق استیلاد به یا مصادقه علی قانون یا عدی الی عدم الانجاب فی المجتمعات الانسانیه و الاسلامی، اگر ما بگیم عدل لازم نیست اصلا، عدل واجبه، از اون برش اگر بگیم عدل کردن واجبه، اینجا منافات داره با مقصود الشریعه که چی باشه؟ حفظ نفس باشه. اگه عدل واجب باشه دیگه 90% بچه دار نمیشن دیگه، با منافات داره با حفظ نفس. اگر ما حکم بکنیم به لزوم عدل یا یه قانون جلب کنیم که منجر بشه به عدم تولید نفس در جامعه انسانی یا اسلامی، یا جامعه شیعی به خصوص این منافر دارد با مقصود شریعت که بقای نسل باشه و ما نمیتونیم ملتزم به او بشیم. اثمن الله من الذلل وله الحمد على كل نعم. خب اینم بحث مقاصد الشریعه فصل آخر انشالله در قیافه که انشالله مطرح میکنیم. والحمد لله رب العالمین.